روزانه دارم حقوقم سالانه 1/10 این پولی نیستش که تو میگیری. هرچند خیام جواب نمیده چی کار کرده، یعنی ما از اون گزارش نمیتونیم بفهمیم که یا خیام توی پروژه تقویم بوده یا نه، ولی به هر حال این رو میدونیم که خیام در زمان ملکشاه یه ارج و قرب بسیار والایی داشته و تو همون زمان هم افسانه شده بوده بین مردم. مردم عادی خیام رو به عنوان یک افسانه در زمان زندگیش میشناختن.
بله.
حالا این گزارش توسط قطب‌الدین شیرازی برای اولین بار ارائه میشه. این رو هم بگم داخل پرانتز که همچنان بله. کسانی هستند که منتقد این موضوع هستند که خیام اصلا توی اون پروژه
تقویم جلالی
حضور داشته و اینکه اصلا تقویم جلالی توی اصفهان توی اون سالها نوشته شده یا نه. یکی از دلایلی که اونها منتقد هستن هم همینه که اولین گزارش حدود 2 قرن بعد داره ارائه میشه.
البته با سنجری هم همینه، البته یعنی اون تقویمی که می‌نویسن نمی‌دونم هم جلالی خیلی چیز نیست. راجب خیام توی این تقویم‌ها دقیقاً همین شکلیه، نمی‌دونن که آیا واقعاً حضوری توش داشته یا نداشته. اینا آدم جالبی.
البته به نظر میرسه که قطب‌الدین شیرازی با توجه به که همه جاهای سرزمین اسلامی رو رفته، نمی‌دونم که این توی مراغه بوده یا جای دیگه، به یک کتاب نجومی از خیام دسترسی داشته که ما اون دسترسی رو نداریم. ما هیچ کتاب نجومی از خیام نداریم. کتاب‌هایی که از خیام امروزه داریم یا ریاضی ان یا فلسفی ان.
فقط یک نفر مثلا مثل قطب‌الدین شیرازی گفته که من یک همچین چیزی دیده ام
و احتمال داره که واقعا این کتاب رو دیده باشه و حتی احتمال داره که همون زیج گم شده خیام باشه که زیج ملکی بهش میگه.
دروغی هم که نداره بگه که خب بالاخره اگه کسی بخواد مثلا چیزی رو نگه به نام خودش میذاره، نمیاد بگه که مثلا من دیدم کتابی رو مثلا
احتمال داره که نخواد دروغ بگه، ولی به هر حال یه چیز متواتری بوده که تو اون زمانها از رو تواتر نقل میکنه، یعنی این طرف رو هم نباید خیلی نادیده گرفت. ما فعلا هیچ گزاره دم دستری نداریم برای اینکه بخوایم راجع به این قضاوت تاریخی بکنیم.
عجب جالب بود. حالا اینها همه در زمان هولاکوی مغول اتفاق میفته
و پسرش آباقاخان.
آره، چون خیلیا وقتی که اسم مغول میاد یاد چنگیز خان مغول و ویرانی هاش میفتن و فکر میکنن که مغول ها فقط کارشون ویرانی بوده، در صورتی که ما میبینیم که دانشمندان خیلی زیادی مغول ها داشتن و چه خدماتی کردن. یکیش همین رصدخانه مراغه است و خیلی موارد دیگه. هرچند بماند که چنگیز خان مغول روی آتیشی که داشت خاموش میشد، این دیدین بعضی وقت مثلا کباب رو درست میکنن این در منقل رو میذارن، چنگیز خان مغول اون در منقل اون فروغ علم رو در ایران گذاشت خودش، ولی خب بعدها توسط نوادگانش یک خورده اوضاع بهتر شد.
و البته پژوهشگرهای جدید تاریخ علم دیگه خیلی به این موضوع معتقد نیستن که با نه. حمله مغول یا کارهای قبل از اون چراغ علم در تمدن اسلامی خاموش.
خودش اصلا این موضوع باید بررسی بشه. خیلی ممنونم. یک فاصله بگیریم و برگردیم و بریم سراغ ادامه و جنبندی برنامه.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
برنامه از اندلس تا تهران رو با من و جناب آقای یاوری، پژوهشگر تاریخ علم، در رابطه با قطب‌الدین شیرازی داریم صحبت میکنیم و آثار ایشون و افکارش، و تا اینجا فهمیدیم که چقدر آدم جالبی بوده و چقدر میدانسته قطب‌الدین شیرازی. ما تا اینجا بیشتر از علم نجوم صحبت کردیم، یعنی از دانسته های ایشون در علم نجوم، از آثارش و از دستاوردهاش. در مورد سایر علوم چطور آقای یاوری؟ چی کار کردن؟ چه حالا دستاورد بارزی توی سایر علوم داشتن؟
همونطوری که عرض کردم، شیرازی واقعا توی علوم مختلف آثار خیلی مهمی داره. بعد نیست این رو هم بگم که اولین کسانی که توی تمدن اسلامی لقب علامه گرفتن همین قطب‌الدین شیرازی و همکارش علامه حلی بودن، یعنی توی اون زمان لقب علامه به این دو نفر اطلاق شد.
ماله.
واقعا صحبت کردن راجب تمام موضوعاتی که شیرازی راجبشون کتاب نوشته از عهده یه نفر خارجه، مخصوصا الان که علوم خیلی طبقه بندی شدن و تخصصی تر شدن. همونطوری که گفتم، به جز نجوم توی پزشکی، موسیقی، فلسفه و حتی شعر هم آثار مهمی داره. بیشتر از 1000 بیت شعر به فارسی ازش موجوده. حتی چون پدر قطب‌الدین از مریدای شیخ شهاب‌الدین سهروردی بوده و یه خرقه‌ای که از سهروردی گرفته بوده رو توی خردسالی به قطب‌الدین میده، تو 14 سالگی پدرش فوت کرده دیگه، بله. یعنی حدوداً 10 ساله بوده که پدرشون خرقه سهروردی رو بهش میده. توی زمینه‌های عرفان و اشراق هم آثار زیادی داره. توی قونیه زمانی که از مراغه هجرت میکنه و میره آناتولی، با صدرالدین قونوی دیدار میکنه. صدرالدین قونوی شاگرد ابن عربیه، به همین خاطر از اکثر معارفی که اون طیف از عرفای منتسب به ابن عربی داشتن از اونها هم بهره مند میشه. خب متاسفانه من تخصصی تو این زمینه ندارم و خیلی نمیتونم چیزی در این مورد بگم. فکر میکنم یه موضوع بسیار پیچیده و مهم دیگه ایه که باید حالا جداگونه راجبش صحبت
کنیم. پس ما میتونیم افکاری رو که در سهروردی و یا در ملا صدرا مثلا میبینیم، بحث گره زدن فقه و فلسفه، بحث حکمت، ما این رو میتونیم در قطب الدین شیرازی هم مشاهده بکنیم.
اصلا آثاری در شرح افکار اشراقی سهروردی داره. البته ملا صدرا که از نظر تاریخی بعد از این هاست، در زمان بله. صفوی است.
ولی منظور از نظر نظام فکری منظورم.
بله. حتی من مقالاتی دیدم، میگم فقط تخصص ندارم و ترجیح میدم راجعشون صحبت نکنم. مقالاتی دیدم که پزشکی و نجوم و اینجور چیزهای قطب الدین رو به همین تفکرات اشراقیش ربط میدن. باز این هم توسط پژوهشگرهای تاریخ علم خیلی پذیرفته نیستش، یعنی این حوزه ها تفکیک شده هستش. حتی اینکه آدم شوخی بوده ربطی نداره به نجومش، ربطی نداره به اشراقی که داره توضیح و شرح میده.
بله.
علاوه بر اینها قطب الدین به عنوان سفیر و حتی گاهی اوقات حاکم شهر توی حکومت مغول ها به جای مختلفی سفر میکنه. این نشون دهنده
بازی هم بوده یه دوره.
بله. این نشون دهنده اینه که جایگاه سیاسی و فقهی بالایی هم داره. علاوه بر این که فقه میدونه، توی دوره مغول باید حتما یه جایگاه سیاسی بالا هم داشته باشه که بتونه به عنوان سفیر و حالا قاضی شهر بره جاهای مختلف. البته اگه یادتون باشه گفتم به خاطر همون زبون سرخش یه سالهای زیادی رو هم در انزوای سیاسی و اجتماعی میگذرونه و شرایط بسیار سختی داشته. ولی خب تو همون شرایط هم کتابای خیلی مهمی رو نوشته دیگه.
خیلی خوبه. این دانشمندا خیلی جالبن. بعضیاشون آدم نگاه میکنه میبینه که طرف حتی یک درآمدم نداشته، یعنی به عنوان کار، ولی چقدر مطالعه کرده، چقدر پژوهش کرده و نهایتاً مثلا یک سری کتب رو به ما رسونده، یک سری علومی رو به ما رسونده. البته خب وقتی که در دربار یک پادشاهی قرار میگرفته مسلماً از مزایای اون هم استفاده میکرده، که قطب الدین شیرازی هم حدوداً میتونیم بگیم که به همین شکل.
دقیقاً درست. همونطوری که میدونیم دانشمندها میرفتن توی دوره اسلامی به خاطر گستردگی زیادی که تمدن اسلامی داشته توی دربارهایی که وضع مالی بهتری داشته و از علم و اینها حمایت بیشتری میشد.
البته یک نکته دیگه هم هست، این که دانشمندان کلاً دنبال خیلی مسائل مالی به اون شکل خیلی هاشون نبودن. من اگه اشتباه نکنم ابوالفتح خازنی به این شکل مثلا میخوان بهش 10,000 دینار بدن، میگه آقا من نمیخوام مثلا اینقدر پول، 10,000 تا نمیخوام. یعنی همون قناعت رو داشتن، چون طالب علم دیگه، دنبال علم داره میره طرف. همین که برای گذران زندگیشون هم به هر حال وارد اون دربار میشدن. این حدودا میشه گفت که در مورد عمده دانشمندان قدیم مثلا ربطی هم نداره در کدوم پهنه باشن، چه اسلام چه غرب چه شرق، اصلا خیلی تفاوتی نمیکنه. این صدق میکنه، چون بالاخره کسی که دنبال علمه آنچنان درآمدی موقعی که در حال طلبه که کسب نمیکنه، که مجبوری که از یک همچین چیزهایی استفاده بکنه. بسیار عالی. جناب یاوری، فکر میکنی یک جنبندی داشته باشیم یا تموم کنیم؟
یه کوچیک راجع به این که نهایتاً میراث قطب الدین به کجا میرسه و چه چیزی میشه. نکته مهم اینه که اون کارهایی که قطب الدین و حالا خواجه نصیر و مؤیدالدین عرضی توی مراغه انجام میدن تبدیل به یک سنتی میشه که مثلا به دست ابن شاطر دمشقی میرسه و بعضی از شارحان تذکره، و شاید مستقیم یا شاید هم غیر مستقیم روی کارهایی که در اروپا انجام میشه، کارهای کوپرنیک اثر میذاره. خود قطب الدین شیرازی نهایتاً حدود 80 سالگی توی شهر تبریز از دنیا میره و توی مقبره الوزرای محله چرنداب تبریز به خاک سپرده شده.
خداوند رحمتش کنه. خداوند رحمتش کنه. خیلی ممنونم از شما جناب یاوری. خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی که ما رو دنبال کردین در این برنامه. ما گفتنی زیاد گفتیم و شنیدنی هم زیاد بود، ولی خب دو سه تا نتیجه گیری کردیم در رابطه با اینکه در رابطه با شخصیت قطب الدین شیرازی، در رابطه با اینکه اگر اشتباه میکنه آدم بگه که اشتباه کردم، اگر میبینه که انتقاد، در حقیقت انتقاد پذیری رو داشته باشه، اگر میبینه که چیزی رو اشتباه کرده و داره بهش تذکر داده میشه حتما بپذیره اون رو اگر منطقی است، و خیلی موارد دیگه که در ابعاد شخصیتی بود. در بحث علوم، علوم مختلف که علامه قطب الدین شیرازی تسلط داشتن که کامل صحبت کردیم یک ساعت، و شما هم که یک جنبندی داشتید. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان دوست داشتنی، اگر موضوع خاصی به ذهنتون میرسه ما در خدمت شما هستیم. خدا یار و نگهدارتون.
هنوز فرصت باقی است، همچنان میتوان دل را به دریا زد و جرعی از اقیانوس معرفت و سیره امامان را خواند و شنید. انتشارات سروش در دهه پایانی ماه صفر کتاب‌های خود را در این زمینه پیشنهاد می‌کند. خاتم عشق، شعاعی از نیر اعظم، پرواز پروانه ها، ما راهزن نیستیم، یک موش نخودشی، رضا رضا و دوره پنج جلدی سیره معصومان علیهم السلام. شما علاقمندان می توانید برای تهیه این کتاب ها به سایت انتشارات سروش مراجعه کنید. انتشارات سروش.
چون عشق غم خواهد يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا.
کوچه کوچه بوی گل. بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید وهاب شهرانی.
بنده حقیر سراپا تقصیر وهاب شهرانی فرزند شیراغا اهل ساکن کران، وظیفه‌ام پاسداری از انقلاب و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر کرد، متأهل و دارای یک پسر به نام یاسر هستم. از آنجا که امروز و امشب که دارم این صحبت‌ها را می‌کنم شب حمله وسیعی به بسیان عراقی است، با توجه به صحبت بعضی دوستان و درخواست‌های این عزیزان به خود اجازه دادم که چند کلمه‌ای هم از خودم صحبت کنم. مادرم می‌خواهم که در همه حال صبور باشد، ناراحت نباشد. مادرم، من دوست دارم که تو با همین روحیه قوی که اکنون داری به زنان روستایی‌مان درس شهادت و شهادت طلبی بدهی. دوست دارم باز هم در جلسه‌هایی که گرفته می‌شود، دعوت‌هایی که می‌شوی، جاهایی که می‌روی، خانه اقوام و غیره، آنها را ارشاد و راهنمایی کنی و دوست دارم که تنها فرزندم یاسر عزیزم را مواظبت کنی و نگذاری که به او بد بگذارد. و همینجا بگویم که چرا من اینطور حرف می‌زنم. اول اینکه جلو احساساتم را و بار محبت‌هایی که به من کردند نمی‌توانم بگیرم. مدتی که در جبهه بودم مریض شدم و سرماخوردگی شدیدی پیدا کردم و درست نمیتوانم صحبت کنم. پس خواهرانم نیز میخواهم که مرا ببخشند و در سوگم گریه نکنم. برادر عزیزم علی میخواهم که همچنان در راه اسلام برود و بیشتر موضوع خودش باشد. از دیگر برادرانم نیز تقاضا میکنم که درس خودشان را ادامه بدهند. در این شب خدا، شب قدر، این لحظاتی که آماده ایم تا ساعت یک بعد از نیمه شب برای حمله به خط مقدم اعزام شویم و به خون همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای آینده و شهدای اسلام قسمتان میدهم که جز راه اسلام راهی را نپیمایید. بیشتر به خودسازی پرداخته، قلقش‌ها، سیاست‌بازی‌ها و دیگر راه‌هایی که انسان را به انحراف می‌کشد نروید. به خدا بیشتر توجه کنید.
کوچه های من را به نامشان کردیم، تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
خربا به خربا غم هنیشته. آخ یارای یسری به مو میچشه غم هنیشته. آخ متنگ دل کوته ای برده هلال ماه سر و زمان. ای جانه ای جانه شندن هایت قد اسیر خاکا اسری بشندن. ای جان ای جان سارق ده چیره خامن بمیره ندیدن یای بخت من بمیره بی سارق ده چیره خامن هر شوبر و گلی تسه خوشون بمیره اخت لباس ولی تسه بعد تا پاپلی بول بسوت ای من پرای تنی اخبار بسوت ای جان ای جانی
سفری چل چلو لا 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 هرچی بارم تی داخلمون نبونه دینون دنیای دل جاگون نبونه دینون دنیای دل جاگون نبونه
زائری بارانیم آقا به دادم میرسی بی پناه